أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی از ابا عبدالله یاران وفادارشون صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل بحثی که داشتیم گفتگو میکردیم زمینه های شکل گیری جریان عاشورا بود. ببینید، همینطور که ملاحظه فرمودین این یک بحث کلیه، یعنی زمینه های متعددی باعث یک مطلب میشه. مثلا فرض کنید که شما میگین چرا بچه من اونطور که میخواستم نشده، بعد آدم صاف بره بگه این علتش مادرش بود که مثلا بیتوجهی کرده تو تربیتش، این یه حرفه. مثلا بگیم مدرسهش بوده، این حرفه همطور که هممون میدونیم نپخته و خامیه، چون در شکل گیری یک مطلب، یک موضوع، خصوصا موضوعات اجتماعی، بالاخص موضوعات پیچیده اجتماعی، یکی دوتا عامل دخیل نیست. بنابراین شکل گیری این قضیه را اگه بخوایم پیگیری کنیم باید عوامل مختلفی را نگاه کنیم، عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و امثال اینا. یکیش هم فرهنگی. جریان فرهنگی خودش ریشه در یک جریان دیگه داره. بذاری من یه مثال خیلی کوچولو بزنم. فرض کنید که در ایران یه فردی ظهور کرد به نام رضا شاه. همزمان با رضا شاه فرد دیگه تو ترکیه ظهور کرد به نام کمال مصطفی پاشا، معروف به آتاتورک. توی افغانستان همون زمان یه فرد دیگه ظهور کرد به نام اسمش یادم رفت، چی خان، پادشاه افغانستان بود. بعد ملاحظه کن این سه تا یک هدف داشتن و اون ریشه کن کردن مذهب. هر سه تا هم چی داشتن؟ قدرت. هر سه تا هم همت جدی داشتن برای این کار و هر سه هم آدم های خیلی کله شق به اصطلاح حرفشون رو به کرسی بشونن بود. ولی خیلی عجیبه، ببینین در ترکیه آتاتورک موفق شد، در ایران و افغانستان موفق نشد. یعنی یه قدرت حاکمه بود، قدرت هم داشت، زورم داشت، زورم میگفت. اینطور نبود که مثلا دیگه حالا گناه دارن ملت، اینا یکم باشون مدارا کنن. پس همه بر نمیگرده به این جریان حاکم. بذار تا همین مثال یکم بررسی کنیم. آتاتورک در جامعه ترکیه ظهور کرد. ترکیه فرقش با ایران چی بود که در ایران نتونست پیش بره؟ گفتین چی بود؟ شیعه نداشت، مذهب سنیه. یعنی مذهب یک عامل فوق‌العاده اساسی در ایران قرار گرفت که اون موفق نشد این کارش انجام بده. حالا خب مذهب توی افغانستان که سنی اونجا چرا موفق نشد؟ نه افغانستان خیلی خب به نظر بالاخره باز اکثریت با اهل سنته. تو افغانستان بیشتر اینطوری که بنده فهمیدم ها تو افغانستان انسجام قبیله‌ای زیاده، یعنی ملت اینطور نیستن بگن ما بی صاحبیم هرچی حکومت گفت. قبل از اینکه به حکومت نگاه کنن به کی نگاه میکردن؟ رئیس قبیله. یعنی مثلا شما تو همین زاهدان و این چه خودمون نگاه کنی این قسمت های اهل سنت شمی شرق خودمون، قدیم اینا یعنی اشتباهی که ما مرتکب شدیم این بود، اینا قدیم اون طبایف اصلا قبیله ای هن مثلا مرازهی ها چی ها ریگی ها. اول انقلاب اینا همه اهل قبیله گوش به دهان کی داشتن؟ رئیس قبیله. بعد خب تحرکاتی هم انجام میدادن دیگه، رئیس قبیله مثلا میگفت این مثلا فلان کار رو بکنه اونو هم انجام میداد. یه البته حساب کتاب درست انجام نشد، ولی خب یعنی پیشبینی آینده نمیشد اون وقت. آمدیم چیکار کردیم؟ اینا رو از اطاعت رئیس قبیله به مکانیزم هایی که خود یعنی حکومت ما درش دخیل بود سوق داد به اطاعت که مفتیاش بعد. حالا چه کار میکنن؟ حالا نگاه به دهان او دارن چی میگه؟ هر چی میگه همون کار میکنن. مفتیاشون نگاه به کی میکنن؟ وهابستان وهابیان. حالا دوباره ما متوجه شدیم که باید اینا یه مقداری همون نظام قبیله خودشون که رئیس قبیله ها حالا کوچیک شده حد و اندازشون برگرده به حالت طبیعی اولیه خودش تا یه مقدار توازن برقرار بشه. بعد اونا هم میدونن که اینا نفوذ دارن، خیلی اینا سمت باهشون همراهی دارن و رئیس دانشگاه الازهر که مکه میره، رئیس دانشگاه الازهر شما بگیم بزرگترین حوزه رسمی اهل سنت، نمیذارن امام جماعت مسجد الحرام وایسه اونجا مال خاصه. قدیم تو مسجد الحرام 4 نماز جماعت خونده میشد، یعنی هر دیوار مسجد الحرام مال یه عده بود، یه طرف شافعی ها، یه طرف مالکی ها، یه طرف حنفی ها، یه طرف حنبلی ها، بقیه هم که دیگه آدم حساب نمیکرد، شیعه هم که دیگه امام جماعت نداشت. از این 70-80 سال پیش همه رو زدن کنار، یک امام جماعت وهابی باید مثل دو دایری هم نماز بخونن دیگه، میدونی مشکلاتی هم داره تو دایری نماز خوندن توی نماز جماعتشون. حالا کار نداریم بینش. اونا که حالا خیلی پایبند هم نیستن به مورد. بعد رئیس الازهر که میاد امام جماعت نمیذارن بایسته، ولی این آقای مولوی عبدالحمید وقتی که میره مکه یک وعده نماز جماعت رو چه در مدینه حرم نبوی و چه در مکه مسجد الحرام بهشون میده. خیلی چیز عجیبیه، با اینکه آدم شاخصی از لحاظ سواد هم نیست، آدم نگیم خیلی بی سواده، با سواد هم نیست، یعنی تو خود اهل سنت، شما چند بار رفتیم اونجا با اینا صحبت کردیم، خود علماشون، همون علمای ضد شیعه شون هم ها میگن مثلا آقای فلانی و فلانی از این خیلی باسوادترن. ولی خب دیگه اینا شاخص شده، مردم گوش به حرفش بده. میگه آقا فرزند بیار، میگه چشم، فلان کار رو بکنید، چشم. قرضم این بود که همین جایگاه را مثلا آیت الله مکارم تو قاطبه شیعیان دارن. بعد حالا کار نداریم، قرضم این بود که یک گاهی وقتا هیئت حاکمه یا هیئت حاکمه دینی هستن، یه کاری هم میخوان انجام بدن اما موفق نمیشن، یکیشون موفق میشه. پس صرف قدرت نمیدونم صرف سیاست اینها نیست. بزنین از همینجا پلی بزنیم به تاریخ اسلام. پس شکلگیری حوادث دو تا رکن اصلی داره، یکی خواستی که رهبری سیاسی اجتماعی فرهنگی میکنن، دو یا عمومی که از اینا پیروی کنن. عموم اگه پیروی نکنن از این خواص کارشون به جایی نمیرسه، کما اینکه کار امیرالمومنین به بنبست رسید دیگه، مردم پیروی نکردن. آخرش هم حضرت فرمودن من چیکار کنم دیگه با شما، شما مثل یک مشکی میمونه پوسیده، اینجا رو میدوزن از یه جای دیگه پاره میشه. بعد پس این دوتا، حالا اینا دوتا رکن علت در حقیقت اگه بخوایم فنی صحبت کنیم فاعلی شکل گیری حوادثن، علت فاعلی شکل گیری حوادث میشه رهبران و چی؟ پیروان. هر دوتاش هم تو قرآن سوره داره، میگه حادثه نهایی مثلا شکل گیری حکومت خداوند بر زمین کار انبیاست و مؤمنون. سوره انبیا پشتش سوره مؤمنون. خب این نکته جاهای مختلفی در قرآن اشاره شده و روشن هم هست دیگه. بنابراین جریان کربلا را اگه بخوایم اینطوری نگاه کنیم، باید ببینیم که در این دو طائفه چه اتفاقی افتاد در خواص و عوام. در عموم یک حوادثی اتفاق افتاد که این حوادث تو عموم مردم خیلی گفتگو داره، بخوایم واردش بشیم اصلا تو این چند جلسه ای که میخوایم هر جلسه هم مختصر صحبت کنیم نمیرسه، ولی این بحثش رو قبلا به نظر یه جایی صحبت کردیم. بیشتر جریان عمومی میرسه تو جریان چی؟ فرهنگ عمومی مردم. جریان خواص میره توی قسمت قدرت. خب اینو خداوند تذکر شرط کردم، جاهای مختلفی تو قرآن تذکر داده دیگه. مثلا اون جریان آیه ولایت مثلا تذکر به همین مطلبه. ببینید در قرآن 7 جا از ایرانی ها صحبت شده، جالبه، هر 7 جاش هم صحبت از مدح ایرانی هست و هر 7 جاش هم راجب آخر الزمانه. البته بعضی ها میگن 8 جا که یک جاش راجب کوروشه، اگر چون اون اختلافی عرض نکردم، اگر اونم بپذیریم که میشه 8 جا که هم در امتهای پیشین و هم در امت نهایی پرچمدار توحیدن اینا. منتها اون عرض کردم بعضی ها تطبیق کردن بعضی هم نه. اون جریان ذوالقرنینه، ذوالقرنینی که تو سوره کهف مطرح شده، طبق تحقیقی که مرحوم علامه طباطبایی و قبل از ایشون فرد به نام ابوالکلام آزاد، یه محقق مسلمان هندیه، کرده، میگه ذوالقرنین همون کوروشه. اگر این تطبیق درست باشه، پرچمدار توحید در امت‌های پیشین ایرانیان بودن. حالا به اون کار نداریم. اون هفت جای دیگه، هر هفت جاش مدح عرض کردن. بعد جالبه اینا جز خبرهای غیبی قرآن ها، جز شاخه معجزات، زیر شاخه خبرهای غیبیه. چرا؟ چون که زمانی که این آیات نازل شده بود، اصلا ایرانی ها که مسلمان نبودن، مجوس بودن. بعد اتفاقا به حسب تحلیل ها دورترین قوم نسبت به ایمان و اسلام کیا بودن؟ ایرانی ها بودن. چون رومی ها چی بودن؟ مسیحی بودن. و مسیحیان نسبت به اسلام هم به شهادت قرآن هم به شهادت تحلیل نزدیکترن. ولتجدن اقربهم مودتا من الذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى. نزدیکترین علقه ها همسایه دیوار به دیوار مسلمان ها میفهمند مسیحیان. بعد جالبه رومی که اتفاقا از روم و ایران هر دوتا صحبت کرده، اسم روم را در قرآن آورده، اسم ایران رو نیاورده. این خودش باز نکته داره. بعد فهمد روم که پیروز شد مسلمان ها خوشحال شدن. الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض و هم بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. بعد فهمد لله الامر من بعد و من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. روم ایران رو شکست داد، خدا فهمد که مؤمنین در اون روز از نصرت خداوند خوشحال میشن. حالا این البته دو تا نکته توش داره، یکیش مربوط به رومه، یکیش هم یه چیز دیگه. چون مجوس دورترین طائفه از لحاظ اعتقادی از ایمان بودن دیگه. چنده؟ خب دو سه دقیقه دیگه تمام کن. با این حال، با اینکه اینا دورترین بودن، خداوند خبر داده که اینا مسلمان میشه. حالا اینکه چرا اسم روم رو آورده اسم ایران رو نیاورده، اون باز یک نکته دیگه ای داره که فعلا بهش کار نداریم. حالا این چه خبرهای توش هست؟ برخلاف انتظار قرآن میفهمد اینا مسلمان میشه. این یک. دیگه چی؟ مسلمان مورد رضایت خدا هم میشن که اینا مدح شدن. خدا هر کسی که شهادت اینی گفتش که مدح نمی کنه که، یعنی اسلامشون اسلام مورد رضایت خداونده. به عبارت دقیق تر اسلام قرآن و اهل بیتیه، چون خدا اسلام مورد رضایتشو معرفی کرده دیگه. اسلام مورد رضایتش می فهمد کدام اسلامه؟ و رضیت لکمون این اسلام را دینن. این اسلام مورد رضایت واقع شده، رضایت خدا. پس خبر از شیعه شدنشون داره میده، این دو تا خبر. بعد این خبر دوم 18 قرن بعد محقق شد، چون ایران کشور سنی بود ابتدا دیگه، تا در اثر ورود حضرت آقا علی ابن موسی رضا که علت العلل و ام تمام علل دیگه است، و بعدا تلاش های بعضی ها مثل مرحوم علامه هلی و دیگران. بعد نهایتا در قرن حدود 10 صفویه رسما اعلام حکومت شیعه کرد. سومین خبر غیبی که میده بحث چیه؟ بحث این که اینا در حوادث آخرالزمان نقش دارن، مهم هم هست. حالا یکی از اونا میخواستم بگم به مناسبت همین بحث، یکی از اون آیات همین آیه ولایته. آیه ولایت یک صدر و ذیلی داره که اون صدر و ذیلش کمتر مورد دقت قرار میگیره. ما فقط همون وسطشو گرفتیم. وسطش چیه؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب این کم به کی برمیگرده؟ ولی شما خدا و رسول و این مؤمنین کیان؟ این شما یعنی کیا؟ و بعد ببینیم مرجع زمینش که دیگه. میریم تو آیه قبلش. آیه قبلش یه توگوشی میزنه به مسلمان های بیغیرت. میفهمد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه. مسلمونا شما از دین میخواین برگردین، به درک برگرد، خدا که محتاج شما نیست. من یرتد منکم عن دینه، برف برگرده، یاری نکنه، نصرت نکنه. خدا چه کار میکنه؟ قومی را خواهد آورد که اونا دیگه سستی نمی کنن، اونا یاران دینشن. فسوف یأتی الله به قوم، که چه ویژگی هایی دارن؟ یک، یحبهم، عاشق خدا. دو، خدا عاشق اوناست. دو، یحبونه، اونا عاشق خدا. عزلتن علی المؤمنین، خیلی نرمن نسبت به مؤمنین. عزتن علی الکافرین، بسیار با صلابتن در مقابل ناحق. یجاهدون فی سبیل الله، با تمام وجود در راه خدا جهاد میکنند. ولا یخافون لومت لائم، سرزنش، تهدید فردی، شخصی، بین المللی تکونشون نمیده. بعد میفهمد این ویژگی هایی که گفتم، که بعد این ویژگی ها باز بشه، فقط ترجمه شه کردیم الان. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این حرفا، این ویژگی ها همچی چیز دم دستی نیستش که نصیب هر مدعی ایمانی بشه. کسایی که قابلیت داشته باشن اینطوری میشن. والله واسان علی کار نده. بعد میفهمد انما ولیکم، این بعد کم به اون مسلمانایی میگه که مرتد شدن، برگشتن، یا به اینا. ببینید چه جالب، قبل از این که ولی را بگه، صحبت از چی کرده؟ امت ولایت پذیر، امت آماده. بعد میگه شما قابلیت رو این را دارید که تولی کنید خدا و رسول و این مؤمنین را. اتفاقا این آیه ولایت بیش از این که بر امیرالمؤمنین صدق کنه، بر امام زمان صدق میکنه، چون بعدی هم داره، حالا بعدش ببینیم. بله، امیرالمؤمنین و اون جریان شأن نزولش که انگشتری دادن، اون شأن نزول شده که آیه نازل بشه، ولی منحصر در حضرت نیست. و یکی از اسرار این که اینا رو جمع هم آورده به همین مطلب برمیگرده. بعد بله، البته امیرالمومنین اول مصداق و بالاترین و بارزترین مصداقشه. حالا ببین آیه بعدش چیه؟ اول صحبت کرد، گفتش که این قوم پادر رکاب صالح، دو، امام الهی، رهبر خدایی. بعد این دوتا با هم جمع بشن چی میشه؟ امت به اضافه امام میشن حزب الله. حالا آیه بعدش، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، همین مؤمنین منتخب خدا، فان حزب الله هم الغالبون. این نتیجه اون دوتای قبلیه دیگه. یعنی یک مقدمه تو پرانتز خدا نیاورده اون مقدمه رو، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فاولئک حزب الله، و این بعدم حزب الله هم الغالبون. حزب الله یعنی مجموعه امت صالح پادر رکاب آماده به اضافه امام خدایی. بعد یکی از آیاتی که راجع به ایرانی آمدن، اون همون آیه مقدمه است، وقتی که فهمود فسوف یأتی الله به قوم که چی چی چی، که این آیه ویژگی های منتظران امام زمان هم هست. بعد مردم پرسیدن اینا کی هن؟ فسوف هم میفهمد، سوف یعنی چی؟ در آینده. در آینده یکم با فاصله هم هست، سر و سوف داشتیم برای آینده میامد، سر برای آینده نزدیک، سوف برای آینده با فاصله. گفت اینا کی هن؟ سلمان اتفاقا اونجا بود، آقا رسول اکرم زدن رو دوش سلمان، فهمیدن اینا قوم سلمانن. بعد این روایتی که پشت این 5000 تومانی هست، اگر علم در ثریا باشد، این اونجا فهمیدن رسول اکرم. که این چیز رو اعتراض کرده بود یونسکو، این سازمان ملل، به این که این ترویج قومیت رو نمیدونم چیه نژادیه. حالا خودشون صبح و شب دارن این کارو میکنن. که لو کان العلم به ثریا، اینا ظرفیت های ویژه روحی روانی علمی معرفتی دارن، لنا رهو رجالون بالفرس، که این اگه دیگران بتونن اعتراض کنن، سنی ها نمیتونن، چون این روایت اکثرا از جانب اهل سنت نقل شده. نکته هم داره اینکه عمده علمای اهل سنت کی بودن؟ ایرانی بودن عمده شنا. امسه ها سته هر شیشتاش مال ایرانی هست. صحیح مسلم ابن حجاج نیشابوری، صحیح بخاری مال بخارا خراسان، سنن ابن ماجه قزوینی، سنن نسائی، نسا اطراف اهواز، همه به همین که مال شیرازه، ترمذی مال همین باز خراسان. غرض این که اکثر علمای اسلام خلاصه ایرانی بود. این خود همون روایت هم که فهمد اینا ظرفیت های روحی روانی معرفتی ویژه دارن. تو تاریخ اسلام اگر بگیم از 100% علما رو بررسی کنیم، 80%شون ایرانی، سی شیعه و سنی، بالای 80% علمای طراز اول ایرانی بودن. خب پس این آیه امت رو میگه و امت پیش از امام بحث شده و این باز خودش نکته داره. برای اون حقیقت، برای ظهور باید اول امت آماده بشه. امت غیر آماده امام بیاد چی میشه؟ بالاتر از امام زمان آمد دیگه امیرالمومنین آخرش به بنبست رسید کار دیگه. این دو قسمت حکم علت فاعلی برای تحولات و تغییرات رو داره. یک سری علتهای سوری هم و علتهای مادی هم داره که اونا میشه همون جریانات فکری فرهنگی که اینا القا میکنن هر کدومشون. ما از این قسمت اون هیئت حاکمه میخوایم جلو بریم که اینا چه تغییری کرد و چه افرادی تو خواص بودن که جامعه ایمانی رسول الله تبدیل شد بعد از 30-40 سال به جامعه کربلا که اینقدر پست شدن کارهایی که کردن روی چنگیز و سفید کرد. یعنی عجیبه نه؟ حالا کشتی دیگه، حالا چرا تکه تکه میکنی؟ چرا خیمه بسوزونه؟ چه سودی داره؟ یکم که آدم دقت میکنه میبینه شما فرض کنید با یک کسی دشمن خونی هستید، میرین خونش میکشینش، یه بچه گوش بچهش که پاره نمیکنه. اینا محصول چه عواملی بود که کار به اینجا رسید و بررسی بشه. ما از این حس کردم قسمت خط علت فاعلی که بیشتر جهت حاکمی داره پیش میخواییم بریم. الحمدلله. Oh!